بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه بحث مروری سری بر تاریخ اسلام، ما رسیدیم به حوادث سال 35 و آغاز خلافت امیرالمؤمنین که تعبیر میکنیم آغاز خلافت ظاهری امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از مرگ عثمان. در آغاز حکومت حضرت به اقدامات مهمی دست زدن و اونها رو به صورت جدی پیگیری کردن، برگردوندن اموال به بیت المال، رفع تبعیض‌های مرسوم و انتصاب‌های جدید که حضرت والیان جدیدی رو به ولایات مختلف اسلامی گماشتن. در سال 36 ما بیعت شکنی طلحه و زبیر رو داریم. از اینکه در حکومت امیرالمؤمنین به استانداری منصوب بشن این دو نفر ناامید شدن و از طرف دیگه در همزمان با ناامیدی اینها از اینکه امیرالمؤمنین به اینها امتیازی بده، از جانب معاویه به هر دو نفر نامه‌ای تقریبا به یک مضمون رسید که اون دوتا رو به امیرالمؤمنین توصیف کرده بود معاویه و یادآور شده بود که از مردم شام برای اون دو نفر بیعت گرفته و هر کدوم هم جداگانه فرستاد این نامه ها رو. ازشون خواست که هر چه زودتر شهرهای کوفه و بصره رو اشغال کنن قبل از آنی که فرزند ابو طالب بر اون دو شهر مسلط بشه و خط هم داده بود که شعار شما در همه جا این باشه که خونخواه عثمان هستید و مردم رو به گرفتن انتقام خون عثمان دعوت میکنید. این دو صحابی هم فریب نامه معاویه رو خوردن و تصمیم گرفتن که از مدینه به مکه برن. لذا به بهانه عمره از امیرالمؤمنین اذن خروج خواستن که حضرت فرمود شما برای عمره نمیرید ولی مجدداً بیعت کنید با امیرالمؤمنین. اونا مجدداً به بیعت کردن و به سمت مکه رفتن. در اونجا شروع کردن به گردآوری افراد و ساز و برگ نظامی و همسر پیغمبر اکرم هم همراه اونها سوار بر یک شتر سرخ‌موی عازم جنگ شد و عایشه‌ای که خودش فتوا داده بود که اقتلوا نعثلاً فقط کفر، این پیر کفتار یهودی رو بکشید که کافر شده، یعنی عثمان، اینجا فریاد خونخواهی عثمان رو برآورد که عثمان به ناحق کشته شده و من انتقام خون او رو میگیرم و میخواستن بندازن گردن امیرالمؤمنین. الان هم همینه، جبهه باطل همیشه در واقع با امپراتوری رسانه موارد متعددی رو به گردن جبهه حق میندازه. جنگ جمل در سال 36 از 15 تا 20 جمادی الاول یا جمادی الاولا که شما نقشه جنگ رو هم ملاحظه می فرمایید، معترضان به خلافت امیرالمؤمنین به بهانه اخذ انتقام عثمان که یک بهانه عوام فریبانه بود به سمت بصره حرکت کردند و امیرالمؤمنین هم از مسیر دیگری عازم بصره شدند تا از وقوع فتنه جلوگیری کنند که دو لشکر در بصره درگیر شدند که در یک درگیری یک روز درگیری بود، اما بسیار بسیار سخت با کشته های بسیار ناکسین و پیمان شکنان شکست خوردند و امام علیه السلام عایشه رو به همراه برادرش محمد ابن ابی بکر که از یاران امیرالمؤمنین بود با احترام به بصره و از اونجا به مدینه فرستادند، یعنی از صحنه جنگ به شهر، از شهر بصره به مدینه. بعد مردم بصره با امیرالمؤمنین بیعت کردن بعد از جنگ جمل. فرستادن عایشه به مدینه هم در یک رجب هست. نکته بعدی انتخاب کوفه به عنوان مرکز حکومت اسلامی هست در 12 رجب سال 36. اما شهر کوفه که انتخاب کوفه به عنوان مرکز حکومت اسلامی در 12 رجب رخ داد، شهر کوفه از لحاظ تاریخی تاریخش به گستردگی تاریخ انبیاست و در روایات اشارات عجیبی به اون شده. در صدر اسلام هم جزء حادثه خیزترین شهرها بوده و در آخر الزمان هم نقش خاصی برای کوفه در نظر گرفته شده. اگه ما بخوایم تاریخ کوفه رو به چند قسمت مهم تقسیم کنیم، همونجوری که ملاحظه می‌فرمایید، عبارت خواهد بود از تاریخ انبیا که حوادثی از انبیا در این مکان مقدس خصوصا مسجد کوفه نقل شده. از پیغمبر اکرم روایت نقل شده که خدای متعال ولایت رو بر اهالی شهرها عرضه کرد و جز مردم کوفه اون رو نپذیرفتند. بسار و درجات صفار، صفحه 76. و در برخی روایات آمده که منظور از تین در سوره مبارکه التین مدینه است، مقصود از زیتون بیت المقدس، منظور از طور سینا کوفه و البلد الامین مکه است که شیخ صدوق در معانی الاخبار نقل کرده. در مورد حضرت حجت علیه السلام هم امام صادق خطاب مفضل فرمودند که مرکز حکومت او کوفه خواهد بود، مرکز قضاوتش مسجد کوفه، مرکز بیت المال و تقسیم غنایم مسجد سهله، محل خلوت و مناجات های حضرت حجت تپه های سفید و نورانی نجف اشرفه که این روایت مرحوم مجلسی در بهار نقل کرده. در سال 15 هجری یا 17 یا 19 اقوال مختلفه که شهر کوفه در عصر اسلامی در واقع از نو بازسازی شده و این منطقه محل اردوی دائم سپاهیان مسلمان در جریان فتوحات اسلامی بوده به عنوان پایگاه نظامی و طبق دستور عمر ابن خطاب به سعد ابن ابی وقاص در سال 15، 17 یا 19 به جایی برای اقامت مسلمان ها تبدیل شد. یعنی کوفه اول کارکرد نظامی داشته. بعد از حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام در سال 36 کوفه به عنوان مرکز حکومت اسلامی تعیین شد و اینجا دیگه خیلی اهمیت کوفه ضریب پیدا کرد و بعد از اتمام دوران خلافت امیرالمؤمنین این اهمیت رو حفظ کرد کوفه. از زمانی که مرکز حکومت اسلامی شد، چون قبلا مرکز حکومت اسلامی مدینه بود. بعد از تأسیس بغداد در سال 145 و تعیینش به عنوان پایتخت عباسی ها از اهمیت کوفه دیگه قدری کاسته شد. در آخر الزمان هم که عرض کردم روایتش رو که روایت متعددی ما داریم در مورد اینکه کوفه مرکز حکومت حضرت امام زمان علیه السلام خواهد بود. در پایان سال 36 ما عزل کارگزاران عثمان رو داریم، ادامه عزل کارگزاران عثمان. من قبلا راجع به کارگزاران امیرالمومنین در کلاس شما صحبت کردم، درسته در نیم ترم قبلی صحبت کردیم که علت به کارگیری بعضی از کارگزاران به ظاهر فاسق در حکومت امیرالمومنین چه بود. انتصاب قیس بن سعد به حکومت مصر رو داریم. حضرت رسما معاویه رو عزل کردن، از چون معاویه و شام ذیل حکومت مرکزی بود، معاویه سر باز میزد و نمیپذیرفت. حضرت معاویه رو عزل کردن و عثمان ابن حنیف رو منصوب کردن که شامی ها رو نپذیرفتن. پیوستن امرواس به معاویه هم در همین سال 36. در سال 37 جنگ صفین رو داریم که در اسلاید ملاحظه می‌فرمایید در یک صفر بعد از جنگ جمل که حضرت کوفه رو به عنوان مرکز خلافت انتخاب کردن، از اونجایی که می‌دونستن شورش این پیمان شکنان گناهی از گناهان معاویه است، با سپاهی عظیم از کوفه حرکت کردند و در بیابان صفین با معاویه برخورد کردند که یک نبرد سخت و طولانی بین سپاه عراق و شام در گرفت. معاویه و سپاهش در این جنگ به معنای ستمگران و قاستین در واقع ملقب شدند و معروف شدند که می دونید که سپاه معاویه در آستانه شکست بود. با مکر امرواس قرآن ها رو بر سر نیزه کردن و برخی از سپاهیان امیرالمومنین به رهبری اشعث ابن قیس که خیلی خیلی نقش مهمی رو داشت از ادامه جنگ سر باز زدن. بالاخره یه داورانی تعیین کردن برای حکمیت بین دو طرف. اهل شام امرؤاس رو انتخاب کردن، امیرالمومنین ابن عباس و یا مالک اشتر رو پیشنهاد داد که اینا نپذیرفتن مردم در سپاه امیرالمومنین و اشعث و یارانش خیلی اینجا نقش ایفا کردن. ابو موسی اشعری رو به حضرت تحمیل کردن. این دو حکم هم که بین خودشون تصمیم گرفتن که امرؤاس معاویه رو و ابو موسی علی علیه السلام رو عزل بکنن و انتخاب خلیفه رو به شورا واگذار کنن، یعنی بازگشت به سنت عمری، که ابو موسی ساده لوحانه امیرالمومنین رو عزل کرد و وقتی که نوبت به امرؤاس رسید او به جای عزل معاویه عزل امیرالمومنین رو تایید کرد ولی معاویه رو به خلافت منصوب کرد، که بین دو نفر درگیری شد و جنگ بدون نتیجه خاتمه پیدا کرد. اصحاب امیرالمومنین و به عبارتی عمارهای علی علیه السلام در این جنگ شهید شدند، مثل عمار یاسر، ابو هیثم ابن تیهان، خزیمت ابن ثابت، اویس قرن، هاشم مرغال. این هاشم مرغال اگر وقت بود من روایاتی آماده دارم در مورد خودش، شخصیتش و شهادتش، خیلی شخصیت مهمی هاشم مرغال که خیلی مظلوم واقع شده، که در نهج البلاغه امیرالمومنین لختی قبل از شهادت یاد این دوستان شهیدش کرد و فرمود عین عمار، عین ابن تیهان، عین ذو الشهادتین، عین نذراؤهم من اخوانهم الذين تعاقدوا على المنيه و ابرد برؤوسهم الى الفجره. کجاست عمار؟ کجاست ابن تیهان؟ کجاست ذو الشهادتین؟ کجایند همانند اونها از برادرانشان که پیمان جانبازی بستن، سرهاشون رو، سرهای اینها رو برای ستمگرها هدیه فرستادن. سوال کی داشت؟ من جلسه گذشته یادتون باشه در اون کلاس جبرانی بحث کردم قصت یقصتو به معنای عرض کنم که عدل و دادگستریست، اگر به باب افعال بره به معنای ستمگریست. اقصت یقصتو اقصات، بله، که اینا در واقع معنی ستمگران هستن. اما قرارداد حکمیت در عرض کنم خدمت شما که 13 صفر، در 13 صفر قرارداد حکمیت مکتوب شد، مقرر شد که طرفین در ماه مبارک رمضان در دومت الجندل جمع بشن، که واقدی از مورخین معروف اهل سنت اصل حکمیت رو در سال 38 گفته، ولی ما معتقدیم 37. ما در سال 37 نامه امیرالمؤمنین به محمد ابن ابی بکر رو داریم برای حکومت مصر در 15 ماه رمضان، بیعت خوارج رو داریم با عبدالله ابن وهب در 10 شوال که خوارج با شعار لا حکم الا لله به تصمیم امیرالمؤمنین در پذیرش حکمیت که خودشون به امیرالمؤمنین تحمیل کرده بودن اعتراض کردن و این سبک مغزها حرف خودشون رو در واقع نقض کردن، تصمیم گرفتن که به سمت مدائن حرکت بکنن و اونجا جمع بشن و با ارسال نامه ای اهل بصره رو نیز دعوت به همکاری بکنن، لذا حرکت کردن و در نهروان جمع شدن. وقتی نتیجه حکمیت معلوم شد، امیرالمؤمنین تصمیم گرفتن برای جنگ با معاویه حرکت بکنن، که فتنه خوارج باعث شد که حضرت بازگشت کنن به سمت نهروان، و اگر این فتنه خوارج نبود تکلیف معاویه و سالهای پس از امیرالمؤمنین جور دیگری رقم میخورد. عرض کنم خدمت شما که در سال 38 ما نبرد نهروان رو داریم در 9 صفر که گروهی از یاران حضرت ابتدا عرض کردم با حکمیت مخالفت کردن، عده‌ای از اونها بعداً خواهان ادامه جنگ با معاویه شدن، پذیرش حکمیت رو کفر دانستن و به امام گفتن که از این کفر توبه کنه و شروطی که با معاویه گذاشته رو نقض بکنه. حضرت نپذیرفت. این هسته اولیه خوارج اینجا شکل گرفت و اینها دیگه بعد از حکمیت موندن در کوفه رو جایز ندونستن و نهروان رو به عنوان مقصد انتخاب کردن. چون نتیجه حکمیت هم با چند ماه تأخیر قرار بود مشخص بشه، وقتی نتیجه حکمیت مشخص شد حضرت مخالفت کردن و سپاه رو آماده کردن همونجوری که عرض کردن برای جنگ با معاویه. خوارج رو هم حضرت دعوت کردن که پاسخ منفی دادن خوارج، و در راه نهروان هم خیلی خوارج جنایت کردن که اخبار این جنایات وقتی به حضرت رسید، لشکریان خودش رو از اردوی جنگ با معاویه به سمت نهروان هدایت کرد، خیلی حضرت تلاش کرد برای اصلاح اینها. بعد از آنی که از تسلیم اینها ناامید شد، نبرد شروع شد و در پی رفتار امیرالمؤمنین تعدادی از سپاه خوارج خارج شدند. با شروع جنگ به سرعت تمامی خوارج کشته یا زخمی شدند و سپاه علی علیه السلام هم کمتر از 10 نفر به شهادت رسیدند و در نهروان هم خوارج کمتر از 10 نفرشون موفق شدند فرار کنند که یکی از اونها عبدالرحمن ابن ملجم مرادی قاتل امیرالمؤمنین بود، که اینها کمتر از 10 نفرشون بیشتر باقی نماندن، ولی تفکرشون باقی ماند و باقی ماند و تا امروز که به ما رسیده. نکته بعدی تصرف مصر توسط لشکر معاویه و ولایت عمرو عاص هست. شهادت محمد ابن ابی بکر در 14 صفر هست که ملاحظه می فرمایید امیرالمؤمنین در نهج البلاغه فرمود راجع به او که ولدن ناسحن و عاملن کادحن و سیفن قاطعن و رکنن دافع. یک فرزند، حضرت اونو مثل فرزند خودش میدونست، محمد ابی بکر رو یک فرزند ناسح، یک کارگزار سائی و پرتلاش و یک شمشیر برنده و یک پشتوانه حمایتگر و دفع کننده دشمنان بود که محمد به شهادت رسید. حضرت به جای محمد ابن ابی بکر مالک رو به سمت مصر فرستادن که در راه توسط عمال معاویه مالک به شهادت رسید. مالک و ما مالک، لو کان جبلا لکان فندن. حضرت در نهج البلاغه فرمود مالک، شما چه میفهمید مالک؟ اگر کوه بود، قله کوه بود. یعنی اگر مالک رو به کوه تشبیه کنیم، او قله اون کوه. اینقدر مالک پیش امیرالمومنین جایگاه داشت. غارت شهر انبار رو داریم و اون خطبه معروف که حضرت فرمودن شنیدم دشمن اومده خلخال و زیور از پای پا و گردن زن مسلمان در آورده، ولو کان امرا مسلما مات علی هذا اسفا ما کان بهی ملوما بل اندی جدیرا. مال غارت انبار در 15 ربیع الثانی. در 5 شعبان ما ولادت امام سجاد علیه السلام رو داریم و ارسال گروه های توسط معاویه به نقاط مختلف که معاویه سعی میکرد با کارهای روانی مردم عراق رو بترسونه و از امیرالمؤمنین علی علیه السلام دور بکنه. در سال 39 اتفاقات زیادی هست که جزء مهمترین اونها کتابت وصیت‌نامه حضرت هست در 10 جمادی، جمادی الاولا. و در سال 40 ما توطئه 3 نفر از خوارج رو داریم و تعهد اونها در 15 رجب که یکی از اونها عبدالرحمن ابن ملجم مرادی بود که در سحر 19 رمضان حضرت رو ضربت زد و حضرت در 21 همون ماه به شهادت رسیدن و مخفیانه دفن شدن. و ضربت خوردن امیرالمؤمنین در محراب مسجد کوفه در شرایطی رخ داد که حضرت بعد از جنگ نهروان به شدت تلاش میکرد مردم عراق رو برای جنگ دوباره با معاویه بسیج بکنه، ولی تعداد اندک و کمی حاضر به یاری حضرت بودن. در همین حال معاویه با آگاهی از اوضاع عراق به نواحی مختلف حکومت امیرالمؤمنین در جزیره العرب و عراق حمله کرد و حضرت هم بعد از شهادت طبق وصیت خودشون توسط امام حسن و امام حسین و محمد حنفیه و با همراهی عبدالله بن جعفر شبانه و مخفیانه در نجف کنونی به خاک سپرده شدن و قبر حضرت مخفی موند که امام صادق علیه السلام در زمان حکومت منصور عباسی محل دفن امیرالمؤمنین رو در نجف آشکار کرد که حدود 130 سال این قبر مطهر مخفی بود، از سال 40 تا سال 170 که گزارش رو ملاحظه می‌فرمایید از شیخ مفید که عبدالله ابن حازم میگه روزی با هارون رشید برای شکار از کوفه رفتیم بیرون. در پشت کوفه به منطقه‌ای رسیدیم که اونجا آهوانی بودن. برای شکار این آهوها سگهای شکاری و بازها رو به سمت اونها رها کردیم که ساعتی دنبال این آهوها دویدن ولی نتونستن کاری بکنن. تا این بازهای شکاری و سگهای شکاری میرفتن، این آهوها، آهوان در واقع، به تپه‌ای که در اونجا بود پناه می‌بردن و بالای تپه می‌ایستادن با امنیت. و سگها و بازهای شکاری سمت تپه نمی رفتن که هارون خیلی تعجب کرد از این حادثه. وقتی که این آهوها دوباره اومدن پایین، دوباره بازها پرواز کردن و سگها هم به طرفشون دویدن، وقتی این واقعه سه بار تکرار شد و اینا سمت تپه نمی رفتن و آهوها هم سمت تپه امنیت داشتن، هارون گفت که برید ببینید چه خبر، اینجا یه قصه ای داره، هر کسی رو در این حوالی پیدا کردید بیارید. که رفتن و یک پیرمردی از قبیله بنی اسد رو آوردن که این مرد از هارون امان گرفت که اگر من در امانم بگم اینجا در واقع قصه‌ش چیه. که هارون گفت من تو رو از مکانت بیرون نمی کنم، به تو آزاری هم نمی رسونم. که اون پیرمرد گفت پدرم از پدرانش به من خبر داده که قبر علی ابن ابی طالب در این تپه است و خدای متعال اون رو حرم امن قرار داده، هر کسی و هر انسان و حیوان و هر چیزی که به اونجا پناهنده بشه ایمنی پیدا میکنه و آسیب و در واقع آزاری به او نمیرسه. همزمان با شهادت امیرالمومنین جنایات بسر بن ارتات عامل معاویه در حجاز و یمن هست و قتل نزدیک به 30,000 نفر رو ما داریم. بعد دیگه خلافت امام حسن علیه السلام هست که دیگه ما در این ترم فرصت نکردیم، ولی خب بازم خوشحالم که تونستیم تاریخ پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین رو یک مرور سریع بر اساس سالهای نخستین داشته باشیم. اولین کسی هم که با حضرت امام حسن علیه السلام بیعت کرد قیس ابن سعد انصاری بود و اشعث ابن قیس کندی 40 روز بعد از شهادت امیرالمؤمنین به درک واصل شد و جریانات سال 40 و 41 در واقع ابتدای خلافت امام حسن تا برسیم به سال 50 که شهادت امام حسن علیه السلام و امامت امام حسین علیه السلام هست در سال 50 و دیگه جریان در واقع من میخواستم تا سال 64 این ترم در واقع بریم جلو که خب فرصت نشد، ما تا پایان سال 40 هجری بحث مروری سری بر تاریخ اسلام رو داشتیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.